حدود اباحه بودن که قول مشهور است و تا رسیدیم اینجا که معاتات مفید ملک جایز باشد، بیع جایز باشد از اول، از اول بیع است لیکن بیع جایز است نه بیع لازم. ملخص فرمایش آی شیخ رضوان الله علیه این است که با شرحی که میدم این است که معاتاتی که افاده ملک میکند به همون جور که خودشون اختیار فرمودن پس بیعون در وقت در اصل بدو تحققش المعاتات بیعون. نهایت این است که بیعون جایز که تراد امکان دارد که طرفین تراد کنند. فرمودن که این جواز تراد منافات با خیار ندارد، با خیار فسخ منافات ندارد، چون موضوع خیار از کدام با شرحی که میدم است، چون موضوع خیار عبارت از فسخ عبارت از فسخ العقد است، جواز تراد موضوعش عینه خارجیه است، پس موضوع هم فرق دارد. ایضا خیار حق است و جواز تراد حکم است، پس محمولاً هم فرق دارن، اثراً هم فرق دارن، جد این که الخیارو یورث و یجوز و اسقاطو و یجوز و تصالح علیه، اما جواز حکمی لا معنا لإسقاطه او التصالح علیه او توارثه، پس منافات ندارد که بگیم این حق خیار ثابت است در معاتات، معاتاتی که مفید ملک است. پس بیعون یشمله ادلت الخیار، خیارات بیعی هم شامل است و خیاراتی که از برای مطلق معاوض است اونم شامل است، یعنی برای معاوض است. آیا خوندن در حاشیه‌شون ایشون هم وجود دارن، حتی بر مسلک خودشون هم می‌فرمان مثل خودش این بود که این بیع از معاتات تأثیرش در ملکیت منوط به تصرف و تلف است، نظیر این که بیع صرف هم بیع است تأثیرش در ملکیت منوط به تقابض فی المجلس است. شونم می فرمان شونم می فرمان در معاتات قبل از آنی که تصرف و تلف بشود افاده اباحه می کند، اباحه تصرف هست، در اون زمینه ای که اباحه تصرف هست خیار ثابته. شونم می کنم به همین بیانی که گفتم، یعنی به همین بیانی که شرح دادم، چون همین هم ایشون هم میکنم تصالح و اسقاط و کذاب اینا به محد بحث ما هم در ثبوت خیار است در معاتات قبل مجیء الملزمات، و الا بعد از آمدن ملزمات شیخ خودشو میفرمان، و اما که حکم خیار بعد اللزوم سیعتی، ما انشاءالله اونجایی که بحث بفرمان اونجا معرض میکنیم. فعلا بحث اینه که ثبوت خیار قبل اللزوم است که بلکه جایز باشد. چیزی هم زیاد می فرمام بر مطلک شیخ، شیخ همین اندازه دارم که یجوز اسقاطه و اتصال علیه فلا. ایشون زیاد ای و زیاد دارن، زیاد کرده ان به اینکه چه عیب دارد که بگیم از برای جواز تبعیل این رد و استرداد دو سبب دارد. یکی خیار است که حق فسخ سبب است، یکی حکم شرعی لما لا یکون امر واحد و لهو سببان، مانعی ندارد. پس نبایستی گفت به اینکه جواز تراد مانع است، حدوث خیار است. در مطلب این است که اگر چنانچه تراد عینین عبارت باشد از اینکه امکان دارد که متعاطیه اظهار کنند به اینکه اون چی که دادیم پس میگیرد، که مظهری همقدر اظهار بکنند رد و استرداد را. بنابراین اگر جواز تراد این معناش است که ولو همقدر اظهار کنم که من برگشتم پس گرفتم اون چرا که تو داده بودم پس گرفتم، قد اظهارش کند کافیست که خود اظهار کافی باشد در این که اونی که داده است و اعطا کرده است و هنوز او تصرف نکرده است از ملک او خارج بشود به صرف اظهار. بنابراین اصلا ممکن نیست گفتنی که خیار هست، تو اون شب گفتم لغو است. ادله خیار مخصص لبی دارد، بلکه در جایی که ولو دلیل خیار عامل کل بیع باشد، بیعی که افاده کند ملک جایز را و جواز تراد داشته باشد به ای مظهر کان، لا محاله بایستی گفت که معقول نیست لغو از ثبوت خیار قهرن مخصص لبیست اون عام که کل بیعین یک یجری فیه الخیار. مثلا اگر چنین عام میداشته باشی لا محاله تخصیص خواهد خورد، گفتنی نیست که خیار هست. این که می فرمان یجوز اسقاطه، یجوز تصالح علیه، یورس، همه اینها فرع ثبوت خیار است. ما میگیم اصلا معقول نیست خیار، پس ارث جا ندارد، موضوع ندارد، اسقاط موضوع ندارد، تصالح موضوع ندارد. پس گفتن این که یترتب علیه الارث و الخیار و التصالح و الاسقاط این اثری ندارد. این حرف موضوع را ما باید درست کنیم. ما میگیم حق این است که اصل خیار معقول نیست، بس جا ندارد که بگیم یور است، یو تصال علیه، یوز قرد، این حرف جا ندارد اصلا. و اما اگر گفتیم موضوع تراد عبارت از فعلیت پس گرفتن است، نه اظهار پس گرفتن، رد استرداد خارجی، کما اینکه تعاطی اعطاء خارجی بود، تراد دم که جایزه، رد و استرداد خارجی باید باشد. ای جایزه که هزاران مرتبه بگد که من پس گرفتم پشیمون شدم فایده نداشت باشه. بنابراین که اگر گفتنش که در معاطات که تملیکی است، اظهار کردنش به این که من پشیمون شدم و پس گرفتم، اگر گفتیم ای اثر ندارد، باید فعلیت تراد باشه. بله البته هر وقتی که فعلیت تراد نشود جا ندارد، لامحال خیار جا دارد. تراد بعد از آنی که جواز تراد موضوعش رد استرداد خارجی فعلی باشد، در هر جایی که رد استرداد خارجی نیست خیار فسخ به خیلی خوب است، بسیار خوب است. به جد اینکه این فسخ تو میگه چون در خیار فسخ چیزی لازم ندارد، اظهار فسخ کافی است در حل عقد. پس اگر موضوع جواز تراد عبارت از رد و استرداد خارجی فعلی باشد، جریان خیار در معاتات اگر چه معاتات مفید جب مفید اباحه است، بس مفید ملک جایزه است، خیارات معنا دارد چون که اظهار فسخ میکند. و اما اگر جواز تراد عبارت باشد از اینکه انسان اظهار پشیمانی کند و به اظهار پشیمانی کردن از ملک طرف خارج میشد، اصلا معنا نداره خیار، لغو است. این تحقیق مطلب این است. اما موضوع جواز رد استرداد خارجی است یا اینکه رد استرداد کافی است در اون رد استرداد تراد انشائی مثلا اظهاری، او در آینده انشاءالله اونجای که شیخ بحث میکنن. پس واضح شد، پس تحقیق مطلب اینه نمیتوانی مساعده کنی نه با شیخ نه با مرحوم آخون. اون چی حق مطلب این بود که گفتن. علاوه بر این توجه کنید، مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه شون میفرمودن، درست گوش بدید تا اینکه فرمایششون رو به شما شرح کنم. سابقا هم اشاره این چیز در بعض مباحثم که گفتم دلوقت قرار از این رو گفتن، حالا بازم تکرار میکنم، شاید با شرح بیشتری تکرار کنم. شون میفرمودن معنای خیار این است که انسان میگه اختیار خودم را دارم. معنی خیار اینه، اختیار خودم را دارم، میتوانم اون چرا که قرار داده ام از اون رعایت کنم. معنی خیار اینه که اختیار با من است، از قراری که گذاشته ام از اون این صرف نظر میکنم، رعایت میکنم. الا محاله، این معنا در جایی است که التزام جای این باشد که التزام بدهد، در جایی که قابلیت این را دارد که التزام داده بشود، التزام داده باشد به این که در حرفش و در کارش در اونجا که وجود داده است ثابت و برقرار میبونه، اونجاست جاش که بگی که من اختیار به خودم. و الا اونجایی که اصلا جای این نبوده است که قرار گذاشته رو التزام میداده باشد ثبات و برقراری داشته باشد، از اونجا جا ندارد که خیار. در عقود لفظیه ایشون میفرمودن دلالت التزامیه هست، علاوه بر این که این تملیک کرده است ثابت و برقرار است، بر اون چی که تملیک و از اون چی که کرده است، در کاری که کرده است ثبات و قرار دارد، التزام دارد میدهد. چون این دلالت التزامیه هست، لذا در عقود لفظیه جای این است که بگد من جعل خیار بکنیم، خیارات مجعوله شرعیه یا خیاری که انسان خودش جعل کند، شرط کند. پس جای خیار هست به جهت اینکه دلالت التزامیه دارد بر این که این ثابت است و برقرار است و ملتزم است، به دلالت التزامیه این را میفهمونه. اما عمل خارجی دلالت التزامی نداره، هیچ عمل خارجی که تعاطی باشه این صرف کشف میکنه از اراده، هر فعل اختیاری کاشف از این است که اراده داره، چون لابد کشف اینی داره بزه که عن ارادت صادر شده است. بیش از این که این عمل این تعاطی عن ارادت صادر شده است، دلالتی بر اینکه التزام داده است بر اون چی که کرده است، این چنین دلالتی نیست. فعلا موضوعی ندارد خیار، هیچ جا ندارد. انما الخیار در جایی است که دلالت التزامیه داشته باشه بر اینکه کسی که تملیک میکند ملتزم به اون چی بون عملی است که کرده است و این دلالت التزامی منحصر به لفظ است. پس اون جای خیار در اونجاست، اما در عمل دلالت التزامی ایشون هم اینجور می‌فرموده که در بناءً بر اینکه بلکه جایز است چنین دلالت التزامی، چون دلالت التزامی به التزام و ثابت برقرار بودن چون نداریم، پس اصلا موضوع ندارد، جا ندارد که بگیم که خیار مجهول است، قابلیت ایران داد که بگیم خیار. مرخص فرمایش این که دائما خیار در جایی است که این قابلیت التزام و التزام متعاملین داشته باشه، جایی که قابلیت التزام عامله این را ندارد از خیار موضوع جا ندارد، مرکز ندارد. این را پرمویشش بالجمله شیخ می فرمان و این ممکنه تفصیل بگیم که خیاراتی که اختصاص به بیع دارد در معتاد داری نیست، و اما خیاراتی که اختصاص به بیع ندارد بلکه در مطلق معاوضه هست او جاریست. و مثال میزنن که خیار العیب و خیار الغبن بالاضافت الى الرد دون العرش. منشأ تفسیر را خودشون میفرما که بگیم خیارات بیعی جاری نیست. چی اینکه ادله خیارات بیع این نماهیه در جایی است که فی حد ذاته معرضیت از برای لزوم داشته باشد، خیار در اونجاست که لولا الخیار لازم باشد. اما معاتاتی که فی حد ذات جایز است، ملک جایز است، اصلا موضوع ندارد. ادله خیار انما خیار را اثبات می کند در معاملهی که فی حد ذات افاده فی حد ذات مستلزم لزوم باشد، افاده لزوم کند، قرارش مثل بر لزوم باشد. اما معاتاتی که قرارش بر لزوم نیست اصلا موضوع جا ندارد. پس خیاراتی که به مختص به بیع است او در معاتات نمیاد، اما خیار عیب و خیار غبن میاد. اونم میفرمان خیار عیبم به نسبت الى رد دون العرش. چنانچه شیخ رضوان الله علیه راجع به خیار غبن بفرمان که خیار غبن در معاتات نیست، خیار غبن در معاتات هست. ایشون میفرما، ایشون اینجور میفرما که خیارات بیعی جاری نیست، ولی خیار عیب و خیار غبنی که اختصاص بیع ندارد جاری است، چون در اجاره خیار غبن هست. در هر معاوضه تبلیغی خیار غبن خواهد بود. ایشون میفرما که در معاتات خیار عیب و خیار غبن هست. عرض بنده این، اگر دلیلتون در خیار غبن همونیست که خودشون میفرمان که بلا ضرر تمسک میفرمان در جاش، بنابر اون مبنای خودشون که دلیل در خیار غبن دلیل لا ضرر است، انصافش که جا ندارد. چون که کسی که تمکنه بر تراد دارد، چون مفروض ما اینه دیگه در صحبت ما، در خیار قبل اللزومه نه بعد اللزوم. پس قبل اللزوم که خودت جواز تراد هست، کدوم لازم دارید که دلات کنه که بینیم خیلی خیار غب داشت. خب اگه دید مقبول بر میگردونه دیگه، پس میگیره دیگه، تراده میکنه دیگه. بله اگر چنانچه دلیل خیار غب اونجور که اگر مثل حیات داشتن و موردش گفتن، شاید دلیل خیار غب اون شرط ضمنی باشد که تساوی مالین باشد فیل مالیه، تساوی عوضین باشه فیل مالیه، اگر اون باشه بلوخ اب نداره. بل جمله این که می فرمان به نسبت ایلت خیار عیبم به نسبت ایلت رد دون العرش، سرش اینه در خیار عیب چون خود شیخ می فرمان به این که مرکز عرش در جایی است که امتناع رد باشه. مفروض ما در معاتاتی که میخوام میگه خیار عیب هست، مفروض ما قبل الملزماته، پس در قبل الملزمات امکان رد هست، پس عرش جا ندارد. چون خواهند گفت در خیار عیب که عرش در جایی است که امکان رد نباشه، در پس با وجود امکان ردی که موضوع بحث ماست جای عرش نیست. لذا بفرمان به این که خیار قبل و خیار عیب به نسبت الى رد دون العرش. اینو پر باش. التنبیه ثانی، شیخ میفرمان معاتات عبارت از این است که اعطاء من الطرفین باشد، که انهو نظر شریف پیششون این است که معاتات مفاعل است و باب مفاعله صدور المبدأ من الطرفین است، من الاثنین است، که اون که متداول من نحوی هست. این حرف اونم بر این اقامه می فرمان به این که معاتات از دو طرف اعطا بشود، که قدر متیقن از معاتات این است که او اعطا بکند متاع را، اینم اعطا کند ثمن را، اعطا از طرفین متحقق بشود. او وقت می فرما و پی حکم این است که برهانشونم اینه، بفرمان که این تملیک می کند به عوض تملیک، یا اگر چنانچه این معاتات مفید اباحه هست اباحه می کند به عوض اباحه، بس باید دو تا باشه دیگه. این تملیک بکنه به عوض تملیک، بس اون تملیک کنه از دو طرف، این تملیک کنه اونم تملیک کنه، این مباح کنه اونم اباحه، چون جنبه عوضیتی داره. پس تملیک کن به عوض تملیک، اباحه دون یا به ارزای اباحه. می فرمان جمعی از متأخرین و مشهید در دروس، ایشون می فرمان که در حکم معاتات هست اون که از یک طرف اعطا بشود و دیگری اخذ کند. من فرق بنا فرقم نیست، اونی که اعطا می کند متاع را اعطا کند، که اعطاء متاع عبارت است از ایجاب، اخذش عبارت از قبوله، یا اینکه ثمن را اعطا کند، ثمن را که اعطا می کند اشتراعه، اخذ ثمن عرض کنم که اون چیز بیع مطمئن است، که مثلا کنهو الله جا در این دویمی این عرض کنم که قبول مقدم است، اشتراعی مقدم بر عرض کنم ایجاب است. که اون وقت میفرمان در معاتات تملیکیه که باید میکند که اعطای تملیکی از یک طرف بشود و اونم اخذ کند، این بی اعطاش تبلیغ کرده، اونم به اخذش قبول کرده، پس معاطا تحقق پیدا کرده است. بیداری اولا که در ابحاث گذشته گفتم که باب مفاعله این غلط نحویی نست که میگن صدور المبدأ من الفاعلین، این دروغه. معاطات اعمس از این، انما افاده می کند صدور المبدأ من الفاعل به نحو من العنایت الیه. مثلا در قرآن مجید که کیف یواری سوءت اخیه، مگه بلا بود که اون اخیش هم اخی مرده بود که این یواری سوءت اخیه. مثلا یراؤون الناس، ریا از یک طرف، نه که دو طرفیه، اونم ریا میکرد، مردم هم ریا میکنه، این ریا میکنه، این که نیست. یراؤون الناس، این ریا میکند. وار المیت، این مبارات میت هم میکند. مثلا میگید که این معاون من است، معاون یعنی این کمک میکنه، نه که کمک دو طرفه. میگه این چیز خاطب القومه، مگه این خیلی خطاب را که بکن، مگه مردم خطابه خونده، خاطب القوم به کذا و کذا. اینا غیر ذالک اگر نگاه کنید در قرآن مجید و در خطاب و در استعمالات اونقدر پر است، اصلا معنا ندارد. این از نحویین ابدو دیگه از کنید این اشتباه کردن میگه اونقدر نوعا نحویین بی سواده، نوعا بی سواده. بالجمله معنای مفاعله عرض کنم که همین قد میرسوند. با توجه کنید پس اصل با آتات از اینکه از باب مفاعل است، باید اعطا از دو طرف باشه، از این میربط نه. معاطات این است که این اعطا میکنم طرف عنایتی به صدور مبدع داره، هم نندازه، میخواد او اعطا بکند میخواد نکنه. میگید که مثلا عرض کنم کاتبه او فلم یوجیبه، این با اون کاغذ نوشت و جواب نداد، اما کاتبه ها صحیحه. بلجم اگه ملاحظه کنید همش هم بجوری اصلا در مفاعل. ولذا میبینید شما میگید ضارب زیدون عمرو، غلط هست بگید ضارب زیدون و عمرون، و غلط هست بگید ضاربا، اما در تضارب که از هر دو صادر میشه میگید تضارب زیدون و عمرون یا تضاربا تثنیه میگید. اصلا ای اگر صدور مبدع از هر دو بود، خب جا بگید ضارب زید و معمرون، بگید چرا اونجا بگید تضارب زید و معمرون، بگید ضاربا چرا اونجا بگید تضاربا. بالجمله حالا کار نداریم. پس این جهت که از باب مفاعل از اعطا از هر دو طرف باشه، این بی ربط. معاطت این است که این اعطا بشد از برای دیگری، معاطت اینه با عنایتی که بی صدور این مبدع داشته باشد. و اما اینکه اعطا اون که می فرمان شیخ تملیکون به عوض تملیکون، ما اینه هیچ نظر نتباد شد بزرد که اگر ما در معاطات بیعی بخواییم که ایجاب قبول باشد، لا محال اعطا و اخذ است فقط، و الا اگر اعطاء من الطرفین باشه ایجابان و قبولا، نه ایجاب قبوله. ما میخواییم بیع است که ایجاب قبول داشته باشه، ایجابش به اعطاء، اخذش قبوله. و اگر اعطاء من الطرفین باشد و اخذ من الطرفین باشه، با هناکه ایجابان و قبولان، نه که ایجاب و قبول. لذا این است که معاطان اونی که معاطات بیعی متمحض در این است که اعطا و اخذ بشه و دادن اعطاء ثمن بعد ذلك، این نما از باب تسلیم ما مستقر فی ذمته، چون این اعطا که می کند تبلیغ می کنه متاع را به عوضی، به عوضی که قرار داد در معرض و سما او اعطا میکنه خارجا. ای اعطا ایجاب انشاء تبلیغ میکنه به اعطاش، اونم به اخذش قبول میکنه. دادن ثمن انما عبارت از این است که اون چرا که اون عوضی را که ملتزم شده است به اعطاء ثمن تسلیم کنه ثمن را. این بنابراین برای این که معاطات معاطاتی تملیکی باشه نه اباحه، و اما اگر معاطات اباحه باشه بگم یا بس است.